الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين یکی از بحث‌های خیلی مهم که همه مسائل دیگر فلسفه رو از جهت شناخت در تحت تأثیر خودش داره، مسئله معیار صدق قضایاست. ما در همه دانش‌ها و از جمله فلسفه گزاره‌هایی رو می‌خوایم اثبات کنیم. ادعای هر علمی مجموعی از گزاره هاست، این میشه اون خروجی نهایی این علم. سؤالی که همه با اون مواجه هستن اینی که این گزاره خروجی شما بر چه اساس و با چه ملاک و معیاری صادق باشد؟ ملاک صدقش چیه؟ آیا هر گزاره‌ای به هر نحوی که کسی ادعا کرد میتونه ادعا بشه که صادق است و صحیح است؟ از این تعبیر میکنیم که ملاک و معیار صدق گزاره چیه؟ اینو باید تعیین کنیم. بعد از اینکه این تعیین شد، باید دوباره سوال دومی را جواب بدیم که خب راه رسیدن ما به این معیار چیه؟ چگونه بفهمیم که این گزاره ما با این ملاک و معیار انطباق داره؟ اون یه مسئله دومی است. فعلا سخنمون در این قرار در مورد مسئله اول است که معیار صدق قضایا چیه. به خاطر بیارید نکته ای رو از بحث منطق که در یکی از تقسیمات گزاره ها به سه قسم تقسیم شد: گزاره حقیقی و خارجی و ذهنی. وقتی که حکمی بر موضوعی می شود، اگر افراد این موضوع در خارج هستند، به این میگیم گزاره به قضیه حقیقی، یعنی موضوعش افراد خارجی هستند، میشه گزاره خارجیه. گاهی قسم دیگری از گزاره ها هست که حکم صرفاً بر روی افراد موجود نمی رود، حکم مربوط به حقیقت این موضوع، اعم از این که افرادش در حال حاضر باشن یا در گذشته یا در آینده باشن. هر چیزی که فرد این موضوع باشد مشمول همین حکم هست، پس اعم از افراد موجود و افراد مقدر. این میشه گزاره حقیقیه. مثلا اگر گفتیم مثال عرفی بزنیم، پیاده نظام از بین رفت، مثلا در یه جنگ بیم کل پیاده نظام از بین رفت، معناش اینه که اون لشکری که الان در خارج در این جنگ قرار داشت از بین رفته، پس حکم بر افراد خارجی موجود بار شده است. یک وقت میگیم هر انسانی ناطق است، اینجا مقصود فقط افراد موجوده نیستن، در آینده هم باشن، در گذشته هم بودن، همین حکم رو دارن، پس حکم بر افراد موجود و مقدر مترتب میشه. این میشه گزاره حقیقیه، اون اولی گزاره خارجیه. قسم سوم از گزاره ها گزاره هایی است که در خارج موضوعی نداره، اصلا امکان نداره که این موضوعش در خارج باشه. مثلا میگید کلی یا ذاتی است یا عرضی، کلی جنس است یا فصل است یا نوع است، امثال این گزاره ها. سوال میشه که در گزاره خارجی اگر کسی گفت پیاده نظام از بین رفت، میریم تحقیق بکنیم ببینیم آیا در خارج همین طور شده، در این صورت میگیم این گزاره درست است. یا اگر هر انسانی ناطق است یا قابل کتابت است، خب همین طور هست، یعنی میتونیم در خارج براش مصداق پیدا کنیم و بر اساس اون حکم به صحت یا عدم صحت گزاره بکنیم. اما در مثل کلی ذاتی و عرضی است، شما نمیشه در خارج چیزی پیدا کنید که مصداق کلی باشه بعد بگیم بله چون این چیزی هست پس گزاره صحیح. بعضی گزاره های دیگه هست که اصولا در ذهنم به معنای واقعیش نمیتونه مصداق داشته باشه. مثلا اگر گفتیم اجتماع نقیزن غیر از اجتماع ضد این است، شما بحث به واقع مصداق اجتماع نقیزین و اجتماع ضدین رو حتی در ذهن هم نداریم، ولی گزاره صادق است. خلاصه ما در این تقسیمات گزاره ها بعضی را میگیم خارجی، بعضی میشن ذهنی، بعضی هم حقیقی. در گزاره های حقیقی و خارجی به اعتبار افراد موجوده اعم از محقق و مقدر، شما میتونید معیار صدق گزاره رو پیدا کنید، بگید مطابقت این گزاره با اون افراد خارجیش، مقدرش یا محققش نشان دهنده صدق یا کذب گزاره است. اما در گزاره های ذهنی چون خارجیت ندارد، پس این سوال مطرح میشه که بر چه اساسی باید صادق باشه؟ این گزاره اصلا هیچگاه از موطن ذهن خارج نمی شود، جایگاه خودش ذهنه. این مسئله پس اینجا پیدا شد که ما باید یک معیار کلی برای صدق گزاره ها داشته باشیم. تعبیر نفس الامر برای همین قرار داده شد که بگویند هر گزاره‌ای و قضیه‌ای که مطابق با نفس الامر است صادق است، اگر مطابق نفس الامر نیست کاذب. حالا باید ما نفس الامر را تعریف کنیم، توضیح بدیم که خب این نفس الامر چیه که مطابقت با او معیار صدق و کذب گزاره است. چند تا نظر وجود داره، ایشون دو نظرش رو اینجا اشاره کردن. یه نظری هم مرحوم علامه دارم، حالا اگه فرصتی شد اونم اشاره میکنه. یه نظری هم عرفا دارن که ملا صدرا هم در بعضی آثارش به همین اشاره کرده است. اما این دو نظری که ایشون اینجا نقل کردن و مشهورتر بین فلاسفه هست. نظر اول اینه که نفس الامر عبارت است از حد ذات شیء، الشیء فی حد ذاته. مقصود از شیء در حد ذات خودش یعنی فارغ از فرض معتبر، بدون ملاحظه یک لحاظ کننده و اعتبار کردن او، بدون که او بخواد فرض بکنه، این شیء به خودی خود و در حد ذات خودش این حکم دارد، این محمول بهش بار می شود یا نه. مثلا فرض کنید شما یه عدد در نظر بگیرید، دو، میگیم دو زوج است، سه فرد است. آیا ما با فرض و اعتبار خودمون دو را زوج در نظر گرفتیم و سه را فرد در نظر گرفتیم؟ این به اعتبار ما بوده. ما میتونستیم بیایم فرض کنیم بگیم نه دو زوج نیست، یعنی به دو نیم مساوی تقسیم نمیشود. تا حالا ما اینطوری فرض کرده بودیم، از این بعد اینطوری نباشه. مثل یک چراغی که میگیم تا حالا میگفتیم با این رنگ توقف کن، از این بعد میگیم نه به عکس باشه. آیا اینطوریه؟ یا میگین مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، آیا این به اعتبار و فرض ما بوده است؟ حالا ما هر ما که میگیم نه خصوص انسان، هر کس دیگری، ملکی، اصلا خداوند، آیا خداوند مثلث را دارای 180 درجه قرار داده، سه‌ضلعی قرار داده؟ میشد مثلا نکنه این کار رو، یه جوری دیگری در نظر بگیره، دو را فرق قرار بده، معنا میده. حد ذات شی یعنی شی همون گونه که اقتضا و خصوصیت ذات خودش است، بدون ملاحظه و فرض فارض و معتبر، او همینطور هست. هر کسم او رو در نظر بگیرد و تصور بکند، چه علمش حادث باشد چه علمش قدیم باشد، این شی همین است، این نحوه دیگری نیست. پس میشه اشیای افی حد ذاته. حالا این شی بسته به این که چه نحوه ای و چه مرتبه ای از تحقق داشته باشد، حد ذاتش رو بر همون اساس بشناسید. یک وقت شما ماهیت من حیثیه در نظر میگیری، حد ذات ماهیت همینه. یک وقت وجود خارجی در نظر میگیری، حد ذات شی به حسب خارج اینه، به حسب ذهن در نظر بگیری. پس وقتی میگیم اشیاء فی حد ذاته، شامل مرتبه ماهیت میشود، شامل وجود ذهنی میشود، شامل وجود خارجی هم میشود، چون در هر مرتبه از این مراتب سگانه که در نظر بگیرید، هر شیئی که در یکی از این مراتب باشد، او یک حد ذاتی و اقتضایی برای خودش دارد که فارغ از فرض معتبر، او همین گونه است. پس مقصود از حد ذات، اون حقیقت شی همون گونه که هست، کما هو علیه، و شامل مرتبه ماهیت و وجود ذهنی و خارجی میشه. اگر این ملاک رو به عنوان نفس الامر پذیرفتیم، میگیم هر قضیه‌ای که شما داشته باشید اگر مطابق با این ملاک باشه صادق است. خب یک قسمتش، یک مرتبه این نفس الامر میشه خارج، پس قضای خارجیه و حقیقیه داخل شدن، یه مرتبهش میشه ذهن، یه مرتبهش میشه مرتبه ذات ماهیت که ما در ذهن باید رو بشناسیم، ولی فارغ از ذهن ما اون مرتبه به ما و به ماهیهیه، این مرتبه خودش خودشه، اعتبار ذهن رو این مرتبه نکرده است. همونطور که ما به اعتبار ذهن دو را دو نکردیم، دو دو هست، ما فقط کاشفیم، شناخ فاعل شناساییم نسبت به این. تفسیر اول از نفس الامر. نظر دوم در مورد نفس الامر، علم عقل مجرد است. در سلسله ایجاد، عقل مجرد تو خودش درجات و مراتب داره، واسطه ایجاد عوالم مادون است، مثل عالم ما. پس او آگاه به همه این حقایق مادون هست و چیزی هم در عالم خارج برخلاف علم عقل مجرد واقع نمی شود، چون هرچی که واقع شده است از مجرای همون عقل واقع شده، او در زمره علل وجود بخش این عالم است، در سلسله طولی او علت مفیض عالم است به اذن الله. بنابراین اگر ما بتوانیم به نحوی، حالا اون سوال دوم کاری نداریم که چگونه به علم عقل مجرد برسیم، ولی اگر گزاره‌های ما مطابق با اون علمی باشد که در نزد عقل فعال و عقل مجرد است که خودش واسطه ایجاد عالمه، پس گزاره ما میشه صحیح دیگه، چون هر چیزی که در عالم رخ داده مطابق همون علم و بر اساس همون نقش علمی است. پس اگر گزاره های ما و علم ما هم انطباق با او داشت، یعنی واقعا علم از جهل مرکب نیست. این نظر دوم در مورد نفس الامر. مرحوم آقای طباطبایی به اون نظر اول یک اشکالی کردن و هم به نظر دوم، و بعد خودشون هم یک راه حل دیگری ارائه کرد، نظر سومی داره. نظر اول این بود اشیاء فی حد ذاته، ایشون گفتند که در مورد معدومات یا ممتنعات اینا ذاتشون چیه که بگیم مثلا در حد ذاتش هم چه حکمی داره، مثلا اجتماع نقیزه این چه ذاتی دارد که بعد بگیم این در حد ذات حکمش چنین و چنان است. پس ممتنعات معدومات ذات ندارن تا عنوان اشیاء فی حد ذاته بر اونا صادق باشه. در نظر دوم گفتن اولا که خب ما نقل کلام میکنیم به همون علوم عقل فعال، همون عقل مجرد، از کجا معلوم اونا صادق باشه؟ چرا اون باید صادق باشه؟ اونم علمیست، همونطور که ما دنبال ملاک صدق بودیم اونم یه علمیست، خب به چی دلیل باید صادق باشه؟ علاوه بر این که علم عقل مجرد علم حضوریست، ما علممون علم حصولیه. اگر علم عقل مجرد حصولی می بود بعد می گفتیم ما یه گزاره‌ای داریم، اونم یه گزاره‌ای در ذهنش دارد، یک علم حصولی داره، بعد با هم دیگه تطبیق بکنیم بگیم خب اگه مطابق صادقه اگر نه کاذبه. در حالی که علم او حضوریه، چطور علم حصولی با حضوری قرار انطباق پیدا کنه؟ حالا این اشکال ها اشکال های جونداری هم نیست و وارد نیست، اشکال های خیلی تعجب است از مرحومه علامه طباطبایی. این که فرمودن ممتنعات و یا معدومات حد ذات ندارد، خب حد ذات در هر شی به حسب خودش، مقصود از حد ذات این نیست که حتما باید ماهیت محصل مثل ممکنات داشته باشه، ممکنات موجوده. ذات اون عنوان شیء است که ما بهش اطلاق بکنیم به لحاظ ملاحظه و اعتبار و شناخت ذهنی و عقلی. همین که شما مثلا عدم رو در نظر میگیرید یعنی یک چیزی شناختید، نمیتونید بگید من هیچی نشناختم، الان میگم عدم هیچی نمیفهمم، یه چیزی میفهمید یا نه؟ همین که میگید یه چیزی فهمیدم، همین چیز در همین مقدار برای عدم دیگه ذاتش کافیه. اگر گفتن عدم مثلا ذات نداره، اونجا ذات مقصود مثل ماهیت موجوده، چون این ذاتی برای عدم نیست، ذات محصلی نیست، نه اینکه هیچ شیئی و هیچ عنوانی نتواند از این معنا صادق باشه. اگر اینطور باشه که پس اصلا ما یه چیزی نفهمیدیم دیگه، وقتی میگه اجتماع نقیزن غیر از اجتماع ضدین است، فهمیدید یه چیزی یا هیچی نفهمیدید؟ اگه ذات علل اطلاق به هر نحو سلب شد، یعنی هیچی نفهمیدید، در حالی که شما به ضروره میفهمید که الان در این گزاره یک فهمی، یک درکی برای ما حاصل است، یه حکمی داریم. پس یک فهمی در مورد یه چیزی هست، اما چیز بودن او و شیئیت او به حسب خودش دیگه. لذا حکما گفتن در ممتنعات ذاتش مختلقه، ذات محصل نیست. اما اون دو اشکالی که بر نظر دوم وارد فرمودن، اولا این که گفتن خب از کجا معلوم علم عقل فعال درست باشه، عقل فعال خودش واسطه ایجاد این عالم است. این عالم بر اساس همون علم عقل فعال آفریده شده. بعد در این سلسله طولی نسبت این معلول با اون علت چیه؟ مثل این میمونه که مثلا ما صور ذهنی داریم، به فرض صور ذهنی با یکدیگر گفتگو کنن و ما اونها رو دارای علم تصور کرده باشیم. شما صور ذهنی تصور کنید که دارای علم باشن، با همدیگه گفتگو کنن که این چیزی که الان ما در ذهنمون داریم چگونه صادق باشه. خب بگه اگه مطابق علم صاحبمون بود صادقه، او دیگری بگه از کجا معلوم صاحب تو علمش صادقه؟ خب او صاحب خودش این صورت رو ایجاد کرده است، اینا فرع او هن. اونا که نمیتوانن بگن از کجا معلوم علم صاحب ما درست است. عقل مجرد واسطه ایجاد عالم طبیعت است، واسطه ایجاد نفوس انسانی است. هر علمی هم که به ما افاضه شد از ناحیه هموست، خودش بر اساس علم عقل بالاتر آفریده شده است. اون عقل بالاتر بر اساس عقل بالاتر تو برمیگرده به علم ذاتی خداوند. اما اون اشکال دوم که فرمودن علم ما حصولی است، علم عقل مجرد حضوری است، پس انطباق معنا نمیدهد. اگر بین علم حضوری و حصولی انطباق نباشد، پس بین علم خداوند هم که حضوری است با اشیاء دیگه نباید انطباقی باشه، چون اون عین ذات خداست، واجب الوجود است، اینا ممکناتن. انطباق اینجا چجوری حل میکنی؟ انطباق علم حصولی با خارج را چطوری حل میکنی؟ ما وقتی که در ذهنمون یک صورتی داشته باشیم میگیم آب گرم است، مثلا هوا روشن است، این علم حصولیه. خارجش چیه؟ خارجش از قبیل گزاره است یا متن واقعیت است؟ در خارج اون چی که هست متن واقعیته، یک روشنی واقعیه، حواس مثلا. خب الان آیا بین این متن واقعیت خارجی با این صورت ذهنی انطباق هست یا نه؟ چی نمیتونید بگید انطباق نیست؟ انطباق معنا میده دیگه. انطباق یعنی حکایتگری، نه اینکه باید هر دو یک سنخ باشن. لازم نیست در خارج روشنی هوا گزاره باشد تو بعد این گزاره ذهنی ما بگیم با اون منطبقه. در خارج مصداق روشنی هواست، در ذهن ما علم به روشنی هواست. این دو هم با هم انطباق دارن به این معنا که این صورت ذهنی حکایت میکند از اون متن واقعیت خارجی. همین متن واقعیت خارجی هم در حضور حق تعالی است، در حضور عقل فعال است، میشه علم حضوری او در مقام فعل. خب انطباق چه اشکال داره؟ در انطباق لازم نیست طرفین یک سنخ باشن، همونطور که علم حصولی ما انطباق بر خارج داره، ولی خارج متن واقعیت خارجی است، وجود عینی است، علم ما وجود ذهنیه. مقصود از انطباق این حکایتگری. پس حکایتگری در علم حصولی و حضوری هست، و اگر غیر این باشد اصلا ما علم به هیچ چیزی پیدا نمی کنیم. اگر قرار باشه که دو طرف باید سنخ هم باشن، شما علم به عینیت ذات و صفات خداوند دارید، یکی از باورهای شما و اعتقادات شما همین هست، علم حصولیه. در خارج آیا این عینیت علم حصولیه برای خداوند یا عین ذاتشه؟ اون ذات خداست. اما انطباق یعنی این چیزی که در ذهن ماست حکایتگر است به درستی از همون چیزی که متن واقعیت است. پس اشکالی نداره که علم حصولی حاکی باشد از متن واقعیت، اما از این که متن واقعیت مرتبه وجود طبیعی باشه مثل این روشنی هوا، یا مرتبه ذات واجب باشه، عینیت ذات و صفات باشه، یا مرتبه علم عقل فعال باشه، فرقی نمی کنه. اینه میشه متن واقعیت با درجات خودش. صور ذهنی ما علم است به شرطی که حاکی از همین ها باشه. مرحوم علامه خودشون یک نظر دیگری در مورد نفس الامر دادن که خواستن بر اساس اصالت وجود این مسئله رو تبیین کنن. ایشون فرمودن که وجود اصیله، پس اگر وجود اصیل است، حکم از آن اوست. هر حکمی که ما بار بکنیم بر هر چیزی، این از باب اون که اون شی موجوده و این حکمش هم و این ویژگی و محمولش هم موجوده، پس حکم از آن وجود است که شامل وجود ذهنی و عینی هم میشود. این اولین مرتبه نفس الامره، یعنی وجود اصیل با درجات و مراتب خودش ذهنن و عینن. وقتی که عقل در مقام شناخت خود و سایر موجودات اصیل در ذهن و عین بر بیاید، میبینه احکامی هست، اموری هست که حکم وجود اصیل به او داده نمی شود، اما از لوازم لاینفک که این وجود اصیل است و عقل هم ناچاره که اینها رو در نظر بگیره، مثل حدود وجودات. از یک سو ما میفهمیم که متن واقعیت نحوه های وجود است، اما این نحوه های وجود محدود به حدودی هستند و این حدود به لحاظ حکم غیر از اصل وجود است و خود این حد به ما هو حد وجود نداره، اما لازمه لاینفک وجودم هست. هر وجود محدودی حتما حد داره، نمیتوانید شما حد ازش بگیرید، اگه بگیرید یعنی وجود نامحدود باشه. ولی در این حال وقتی حکم به این حد میکنید و این حد رو میخواید بشناسید، نمیتونید بگی این حد موجود است همان گونه که خود محدود موجود است. همونطوری که خود وجود موجوده، حدش هم به همین نحوه موجوده. میگیم نه، این به تبع او یا به عرض او موجود است. اینجا ماهیت پیدا میشود. پس عقل ناچار است یک توسعه ای بدهد برای ثبوت غیر از اون وجود اصیل. بگه من یک توسعه ای و توسعی میدهم، ثبوت را اعم در نظر میگیرم از ثبوت عینی اصیل که شامل ذهن و عین میشه و یک ثبوت اعتباری که شامل مرتبه ماهیت میشود. چرا ناچاریم این را در نظر بگیریم و ثبوت را به این نحوه توسعه بدیم؟ چون از یک طرف این احکام واقعا، این امور و احکام از لوازم همین وجودات هست، قابل سلب نیست، حد وجود از وجود قابل سلب نیست، ولی نحوه تحققش هم نمیشه مثل خود وجود باشه، ولی حد وجود نیست دیگه. اگه نحوه تحقق حد وجود مثل خود وجود محدود باشه، پس فرقش با وجود محدود چی؟ وقت میشه دو تا وجود دیگه، این حد اون وجود نخواهد بود. پس ناچاریم چون این توسعه ای در ثبوت بدهیم که شامل ثبوت اضطراری که مرتبه ماهیت رو در بر میگیره و اون ثبوت اصیل ذهنی و عینی است. بعضی از احکام صادقه ما در همین مرتبه ثبوت اضطراریه که مرتبه ماهیت باشه. باز تأمل میکند، میبیند این ثبوت اضطراری که ابتدا در نظر گرفت و توسعه ای در ثبوت داد کفایت نمی کنه. بعضی احکام دیگه هم هست، بعضی موضوعات دیگه هست که اینها رو به عنوان حد وجود و ماهیت نمیتونیم در نظر بگیریم، ولی بازم صادقن، بازم از لوازم همین وجودات و نسبتها و روابط اونها هستن. وقتی شما وجود محدود را شناختید، میفهمید که این وجود محدود خودش از خودش قابل سلب نیست، خودش با نقیزش قابل جمع نیست، ولی اون نقیزش یا سلبش از قبیل ماهیت ها و حد این وجود هم به حساب نمیاد. اجتماع مثلا وجود این میز و عدم این میز این معنای ماهوی نیست که بگیم حد وجوده، بگیم ماهیته. پس ناچاریم یک توسعه ثانوی مجدد هم در نظر بگیریم، توسعه بدیم ثبوت را که شامل این قبیل موضوعات و احکام و روابط تبعی این وجودات و اون ماهیت هایی که این وجودات دارن باشه، اونا رو بتونه حکایت کنه برای ما. این ثبوت عام که شامل سه مرتبه شد، یکی ثبوت اصیل و وجود اصیل عینی و ذهنی، یکی اون ثبوت اول که مرتبه ماهیت رو در نظر می گرفت، و یکی این ثبوت اضطراری دوم که شامل این دسته سوم و موضوعات و نسب و احکامی می شد که از قبیل ماهیت ها نیستن ولی از لوازم همین وجوداتن و صادقن. این ثبوت عام و این ظرف عام نفس الامر است. این حاصل فرمایش مرحوم آقای طباطبایی در مورد نفس الامر. اگر بخوایم این رو هم نقد بکنیم، اول میگیم که این ثبوت هایی که فرمودن و توسو در واقع همون بیان مفصلتر و بر پایه اصالت وجود از همون اشیاء فی حد ذاته هست، همونه، این معنی جدیدی نیست. حکما که گفتن شی در حد ذاته و شامل مثلا مرتبه وجود عینی و ذهنی و ماهیت می شود، شما همین معنا رو بر اساس اصالت وجود توضیح دادید. خب اگر از ابن سینا هم بپرسید که مثلا شی در حد ذاته، این فرض کن حد ذاته اجتماع نقیزه این چیه؟ حد ذات عدم چیه؟ او هم نمی گفت او ماهیت محصل داره که، به هم یه توضیح مثل همی می گفت همین. لذا این فرمایشیشون در واقع باز کردن و توضیح دادن همون نظر اول است، نه چیزی خلاف او، نه چیز جدیدتری. منتها اونها بحث اصالت وجود رو نداشتن، براشون منقح نشده بود، این معنا رو بر اساس اصالت وجود توضیح ندادن. شما این معنا رو دقیقاً بر اساس اصالت وجود توضیح دادید، خب توضیح خوبی هم هست. و اما به این نحوهی که ایشون فرمودن که عقل اضطرار پیدا می کند در توسعه این ثبوت و دو مرتبه توسعه میده، حالا سوال اینه این نفس الامری که از اول مطرح شد برای چی بود؟ اصلا سوال در نفس الامر چی بود؟ سوال این بود که این شناخت هایی که ما داریم، گزاره هایی که ما داریم، با چه چیزی مطابقت کند تا صادق باشد؟ ما دنبال معیار صدق گزاره ها بودیم در نفس الامر دیگه. بر اساس این فرمایش نفس الامر این شد که عقلی که خودش فاعل شناساست، و الان سخن ما این بود که این شناخت هایی که عقل داره بر چه اساس درسته، این خودش میاد توسعه میدهد، دو مرتبه توسعه میده، این ثبوت استقراری میشه نفس الامر. پس خودش توسعه داده، بعد خودش هم ملاک صدق همین توسعه خودش است. خب پس نفس الامر چیه؟ میگه من عقل توسعه دادم، یه شناختی را به عنوان نفس الامر فرض کردم، من این کار کردم، این توسعه عقل است. صریح فرمایششون اینه، عقل این توسع را میدهد. من عقلی که میخوام احکامم و گزارهام رو ارزش گذاری کنم که اینا کدومیش درسته، بعد گفتیم مطابق نفس الامر باشه، خب نفس الامر چیه؟ میگه من توسعه میدم دو مرتبه، هر چی که مطابق توسعه من بود از این احکام من این درسته. اینجوری که دور پیش آمد، اگه نفس الامر درون خود عقل است و با توسعه خود عقل است، پس چطوری وقت احکام عقل با این توسعه خودش قابل صدق باشه؟ اصلا همین توسعه دادن به چه دلیل درست باشه؟ خب یکی بگه نه غلطه، بی خود توسعه داده عقل، از خودش در آورده، بگیم مطابق نفس الامر هست این توسعه یا نه؟ دقت فرمودید؟ پس این یک امر دوریست. اگر اینجا به هر نحوه‌ای از این دور کسی بخواد خبر حل بکند مشکل رو و پاسخ بدهد، همون حد ذات شی رو باید تبیین کنه که شما مرتبه ماهیتی که مثلا میگید، خب فاعل شناساش کیه؟ این مرتبهش کجاست؟ اعتبار خود عقل اگر هست، معیار صدقش چیه؟ اگه به خود عقل اینا برمیگرده. خب حالا این قسمت متن رو بخونیم. یه تعبیری اینجا هست که حالا به اصل مطلب ارتباط نداره، تعبیر صدق و تعبیر حق. ما بعضی اوقات این نکته فرعیستیه، به اصل مطلب ما ربطی نداره. بعضی اوقات میگیم یه گزاره صادق است، گاهی میگیم گزاره حق است. دو تا تعبیر معناش با هم فرق میکنه. در اوائل منظومه در بحث الحق و ماهیت و انیت و اونجا کلامی از فارابی نقل کرد که معانی حق را بیان کرد که حق یعنی چی. یکی از معناش در ارتباط با گزاره ها بود. وقتی که شما یک صورت ذهنی داشته باشید مثل گزاره، میگیم این مطابق واقع، حکایتگر از واقع. انطباق یک امر طرفینیه. یعنی اگر مثلا الف مطابق با ب باشد، خب از طرف ب نگاه کنیم، ب مطابق با الف هست یا نه؟ خب قاعدتا باید باشه دیگه. اگر الف مطابق ب باشد، ب هم باید مطابق الف باشه. نمیشود بگیم الف مطابق هست اما ب مطابق نیست. انطباق همیشه اینطوریه، انطباق از دو طرف باید باشه. بنابراین وقتی میگیم یک گزاره، یک قضیه مطابق واقع است، واقع هم باید مطابق او باشد. پس به این گزاره میگیم مطابق واقع است و مطابق واقع است. هر دو معنا صادقه. این گزاره ما هم مطابق است به صيغه اسم فاعل، هم مطابق است به صيغه اسم مفعول. مطابق است چون داره حکایت میکنه، مطابق است چون اون خارج هم مطابق اینه. او که مطابق بود، این میشه مطابق. معنای صادق بودن یک گزاره یعنی این گزاره مطابق با خارج است، با اون محکی خودش هرچی است به صیغه اسم فاعل. پس صادق یعنی گزاره مطابق. اگر گفتیم گزاره حق است، یعنی گزاره‌ای که مطابق واقع است به صیغه اسم مفعول. بنابراین حق و صدق دو ویژگی گزارن. به یک گزاره باید بگیم این گزاره هم صادق است به معنای مطابق بودن، هم حق است به معنای مطابق بودن. معلوم؟ این معنی صدق و کذب به حسب اصطلاح. قرارون فی بیان منات صدق فی القضیه. میخوایم بیان کنیم که منات و معیار صادق بودن گزاره ها چیه؟ الحکم ان فی قضیه خارجیه صدق مثل حکم القضیه الحقیقیه الصادقه للعین انطبق. حکم اگه در قضیه خارجی صادق باشد، مثل حکم قضیه حقیقی صادق در هر دو مورد، این با عین و با اون خارجش منطبق است. این تمام که پس الان معیار صدق خارجیه و حقیقیه گفته شد. و اما ذهنیه چی؟ و حقه من نسبت حکمیتن، اون یک خط رو بگذارید کنار فعلا، طبقون لنفس الامرف ذهنیه. حقه یعنی حق الحکم، حکم حق. حکم حق که عبارت باشه از نسبت حکمی تامه خبری، یه نسبتی که باید قضیه باشه، گزاره اینه دیگه، نسبت حکمی تامه خبری زیسته و سکوت باشه. حکم حق که عبارت است از نسبت حکمیه تامه خبریه، این چگونه حق است؟ حقش چیه؟ طبق نفس الامر. در گزاره های ذهنی. اینجا حالا اون خطی که گفتیم بذارید داخل پرانتزی، و تعبیر بالحق للاشارت الى اتحادهی به ذات مع صدق. در اون بیت اول گفت الحکم ان فی قضیه خارجیه صدق، اونجا تعبیر صدق به کار برد. در بیت دوم گفت و حقه، اینجا تعبیر حق به کار برد. یک جا گفت صدق، یک جا گفت حق، میگیم اشاره ما اینه، اینکه یه جا تعبیر حق آوردیم یه جا تعبیر صدق، برای که بگیم صدق و حق در واقع متحد به ذاتن، به این معنا که هر دو وصف گزارن، صفت گزارن، یک به اعتبار مطابق بودن، یکی به اعتبار مطابق بودن. فإن الصادق هو الخبر المطابق للواقع، صادق میشه مطابق، والحق هو الخبر المطابق للواقع. و تلخیص المقام ان القضیت قد تؤخذ خارجیتن، بعضی قضایا خارجی است، و هی التي حکم فيها على افراد موضوعها الموجوده في الخارج محققتن، در قضیه خارجیه حکم بر افراد موجوده خارجیه رفته است، که قولنا قتل من في الدار و هلكت المواشي و نحوهما. مثلا میگه هر کی توی خانه بود کشته شد، یا پیاده نظام هلاک شدن، از بین رفتن، که در اینها چیه؟ مما الحکم فیها مقصور على الافراد المحققت الوجود، حکم بر روی افراد محقق رفته است. این یک قسم. قسم دوم، وقد تؤخذ ذهنیتن و هی التي حکم فیها على الافراد ذهنیه، فقط در قضایای ذهنی حکم بر امور ذهنی است، مثل الکلی، اما ذاتی اما عرضی، ذاتی جنس است یا فصل است. قسم سوم، وقد تؤخذ حقیقیتن، قضیه گاهی حقیقیه اخذ می شود، و هی التي حکم فیها علی الافراد الموجودت فی الخارج محققتن کانت او مقدره، در قضیه حقیقیه حکم بر افراد خارجی است، چه محقق باشن که همین الان بالفعل هستن، یا مقدرن بعدن بود خواهن آمد یا قبلا بودن، که قولنا کل جسم متناهن او متحیزن او منقسمن الى غیر النهایه، هر جسمی متناهی است یا متحیز است، فضای اشغال میکند، یا منقسم تا نام بی‌نهایت، و امثال اینها از قضایای دیگری که در علوم همیشه اینطوری است. شما در علوم همیشه اون خروجی علمتون باید قضیه حقیقیه باشه، نه فقط بیانگر یک تجربه، بگیم ما امروز تو این لحظه تو این مکان آزمایش کردیم آب در 100 درجه به جوش میاد، خویی به درد کسی دیگری نمیخورد، باید بگیم نه، حالا با این دلیل و هر دلیل دیگری، هر آبی در هر کجا باشه با این شرایط باشه در همین 100 درجه به جوش میاد. اذا عرفت هذا فنقول الصدق في الخارجيه باعتبار مطابقت نسبت حال ما في الخارج و كذا في الحقيقه، صادق بودن در قضیه خارجیه به اعتبار مطابقت نسبت این قضیه است با خارج، و همچنین در حقیقه هم به اعتبار مطابقتش. چرا حالا در حقیقه هم همینطور است؟ اذ فيها ايضاً حكم على الموجودات الخارجيه، در حقیقی هم حکم بر موجود خارجی رفته است، لکن محققتن او مقدرتن. و اما صدق فی الذهنیه فبه اعتبار مطابقت نسبتها لما فی نفس الامر، از لا خارج لها تطابقه، چون دیگه خارجیت ندارد، اونجا مشکل پیدا شد، گفتن پس باید چیزی بشناسیم که شامل همه می شود و اون نفس الامر است. نفس الام چیه؟ و اما نفس الام فقط اشرنا الى تعریفهی به قولنا به حد ذات الشیء نفس الامر حده، اون اولی حد بود، این دومی حده یعنی فعل است، حده یعنی عرفه، تحدید شده، تعریف شده، یعنی تعریف شده است و تحدید شده است نفس الامر به حد ذات شیء، همون گونه که شیء در حد ذاتش به خودی خود هست. و المراد به حد ذات هنا مقابل و فرض الفارض، مقصود از حد ذات یعنی اعتبار معتبر و فرض نباشه، ساخته ذهن نباشه. همونطور که دو ساخته ذهن نیست، دو ضرب در دو مساوی چهار ساخته ذهن نیست، ذهن نساخته این کار را، ذهن فقط کشفش کرده، جور دیگه هم نمیتونه کشف کنه، به جور دیگه هم نمیشه رو فهمید. همینه. و یشملو، حالا این نفس الام شامل چی میشود؟ و یشملو مرتبت الماهیه و الوجودین الخارجی و ذهنی، فکون الانسان حیوانن فی المرتبه و موجودن فی الخارج. این که انسان حیوان است در مرتبه ماهیتش، فی المرتبه این در مرتبه ذات ماهیتش، و این که انسان در خارج موجود است، حد ذات انسان بسته به خارج اون موجودیتش. یا میگیم الکلی موجودن، موجودن فی الذهن، یعنی کون الکلیه، این عطر بون الانسان است، او کون الکلی موجودن فی الذهن. این قبیل گزاره ها کلها من الامور نفس الامریه از لیست به مجرد فرض الفارز. فرض فارز یعنی همین که کسی تصوری و توهمی بکنن ساخته ذهن خودش. مثل چی؟ کل انسان جماد. اگه بگه انسان جماد است، یه مثلث چهار ضلعی، مربع پنج ضلعی تصور کنه، اینا میشه الفاظی که هیچ صورت ذهنی هم نداره، فقط لفظ است. فالمراد بالامر هو الشیء نفسه. این که گفتن نفس الامر یعنی نفس الشیء، یعنی ذات الشیء، یعنی خودش. فاذا قيل الاربعه في نفس الامر كذا، یعنی الاربعه في حد ذاتها كذا. پس نفس الامر بر اساس این تعریف حد ذات، نفس الامر یعنی نفس الشیء. فلفظ الامر هنا من باب وضع المظهر موضع المزمر، به جایی که ضمیر بیاریم اسم آوردیم. این قول اول. قول دوم، ثم اشرنا الی ما قیل ان نفس الامر هو العقل الفعال. عقل فعال رو قبلا هم اشاره کردیم، یعنی عقلی که فعلیت محض است، نه پرکاری و اینها نیست، فعال این فعلیت محض، این ماده نداره مطلقا. نفس الامر اون عقل مجرد است. و عالم الامر و زا یعنی هازا، ذالک العالم عقل کلیون یعد نفس الامر. عالم امر یعنی همون عالم عقول که همون عالم عقل کلی و مجردات باشه، این هم یعد و به حساب میاد نفس الامر در نزد بعضی از فلاسفه. ای یعد نفس الامر عند البعضه، یعنی در نزد بعضی فلاسفه عالم امر به حساب میاد. عالم امر یعنی همون عالم عقول. و ذالک العالم عقل کل و صغیر و کبیر و بسیط و مرکب فیه مستتر. عالم عقل یا همون عالم امر یعنی عقل مجردی که همه چی در او مستور و نوشته شده است، از هر قبیل که باشه. چون همونطوری گفتیم در سلسله طولی این عالم مادونه، پس هر چه در این عالم است صورت علمیش در نزد عقل و سایر مبادی عالیه هست. الحمدلله رب العالمین.